أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين بالمؤمنين وترشح كتاب الله صلى الله عليه وسلم وتوفيق شديد فرديه خدمة المسلمين عزيزة ومشهودة دانشگاه معظم اندامی فتاوی رسانه مطابقه هش در حضور داشته باشم و گرامی دارم ایام 13 آبان رو روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استشمار و مناسبت‌های مختلفی که در این روز در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خورده و حساس در آبان که میرسه برای ما یادآور همه اون مراحل مختلف تاریخ انقلاب اسلامی است. بریشه مسئله تسکر دانه جاسوسی ایالات متحده که توسط اقدام دردگاه انقلابی دانشجویان بیروخط امام دانه جاسوسی ایالات متحده اشغال شد. به تعبیر امام انقلاب دوم رقم خورد و در اون ماجرا بخش عمده از اسناد ناقص شده بود قبل از اینکه دانشجویان برسند، ولی از هشت گسترده اسناد و مدارک رشته شده توانستند که سالهای بعد حدود 90 مجلد کتاب اسناد در سفارت آمریکا رو بازسازی کنند که خود حکایت از این میکرد که نهاد امام سفارت ایالات متحده در هر کشور دیگری وظیفهش وظیفه دیپلماتیکی نیست، برخلاف آنچه که در متون روابط بین الملل نوشته شده و در دوستان مربوطه، سفارت آمریکا در ایران عملاً و علناً بخش عمده‌ای از وظیفه‌اش مدیریت صحنه بعد از انقلاب، مدیریت جریان‌ها و ایجاد شرایط و شفاف مناسب مورد نظر خودش در بین گروه‌ها و بعد هم انحراف انقلاب اسلامی از اهداف خودش و رسوندن حرکت نظام روبا به سمت معرفی حیات متحده. البته این حدیه عجیب نیست، یعنی دیروز در جمع دوستان دانشی بود این دکتر رو اشاره کردن که شما اگر آنچه که امروزانی جاسوسی نامیده میشه در ایران و دانشگاهی که هست و سازمان جاسوسی که اونجا وجود داره براتون قابل هضم نیست، کافیه به بعضی از سریال‌های امروزی آمریکا نگاه کنید و نقش سازمان جاسوسی ایالات متحده CIA رو در قدم سفارت خونه‌هاش ببینید. یعنی کافیه که سریال هاملند رو هر پنج فصلش رو پشت سر هم امروز ببینه تا برخلاف آنچه که در دانشگاه‌های علوم سیاسی ما در مباحث دیپلماتیک و روابط بین الملل مسئله دیپلماسی مبتنی بر نظریه‌های کاملا متکشیده و قالبی ارائه میشه، ببینید که سفارتخانه‌های ایالات متحده در کشورهای مختلف نقش و کارکرد و مسئولیتشون غالبا مداخله در امور رسمی کشورها، مسئله انحراف حرکت اون کشور به سمت منافع ایالات متحده و مواردی از این دست است. یعنی اگر که سریالی مثل مثلا سریال هاملند رو یک متن درسی تلقی کنیم که در آینده نچندان دور هم در مدارس سمت دانشگاهها در قاعده اخیر که اچیتیمنت نامیده میشه، یعنی ترکیب کلمه ایدوکیشن یعنی تربیت با انترتینمنت یعنی سرگرمی، که دیگه مدارس با فیلم‌های سینمایی و انیمیشن و بازی کامپیوتری که برای آموزششون و تربیتشون انجام میدن یا آنچه در دانشگاه ساینتینمنت نامیده شده، ترکیب ساینس با انترتینمنت که مفهوم پیچیده ساینتینمنت و از این نیست که تعلیم تربیت در مدارس استفاده از تعلیم و تدریس و سازگارهای مربوطش در دانشگاه با آثار سینمایی و آثار سریالی و بازی کامپیوتری انجام میشه. امروز حقیقت آنچه که در دانه جاسوسی میگذشت رو کسی بخواد آداپتشون در امروزی شدهش رو ببینه میتونه در سریالهای مثل هاملند ببینه که سفارت ایالات متحده در هر کشوری، حالا در سریال هاملند در کشور آلمان، یا در کشور پاکستان در فصل ما قبلمون یا در کشورهای دیگه در انگلیس، در فرانسه، در عراق، در سوریه، در افغانستان، آنچه شما در سفارتخانه های آمریکا در این فیلمهای سینمایی و سریالهای می‌بینید همون چیزی بوده که در سال 58 هم در ایران رقم خورده بود و دانشمند به خط امام هشدارانه و آگاهانه هنگز موفق شدن که اشغال کنند رانه جاسوسی رو. در طول 38 سال گذشته ایران بدون وجود سفارتخانه ایالات متحده روی پای خودش ایستاده، چون بالاخره در دوره پهلوی این سفارت آمریکا و انگلیس بوده که به دولت ایران میگفتند چه باید بکنه. و بعد از اینکه ایران ارتباط خودش رو با آمریکا قطع کرد در اون ماجرا در اثر توطئه‌هایی که آمریکا انجام میداد، این فضا تا به امروز استمرار داشته. یکی از دلنگرانی‌های آمریکا اینه که الگوی جهان معرفی شده که میتواند کشور ایران رابطه با آمریکا بیرپا بمونه، در علم و تکنولوژی پیشرفت گسترده داشته باشه، امنیت و ثباتی رو در کشور خودش و موضع سیاسی خودش برقرار کنه. سپس وضعیت فعالی در عرصه مسائل منطقه‌ای باشه. خب این نگران کننده است برای ایالات متحده. طبیعی است که اونطوری که اشاره کردم به عنوان یک اقوام کشور کشور مقاید سفارت آمریکا رو میگرفت، چون خارج از عرف دیپلماتیک بود و اسنادش هم اون 90 مجلد کتابی است که اونجا چاپ شده، آداپته شده و اندازه شده شد توی فیلم‌های آمریکایی می‌شنید که اساساً سفارتخانه‌هاشون یک پایگاهی است برای ضربه مستقیم به اون کشورها. هر جمله تحت لفظی وزارتخانه‌های آمریکا در ادبیات رسانه‌ای ما غلطه. آمریکا چیزی به نام وزارت خارجه نداره، یعنی مفهومی به نام مینستری و مینستر و وزیر اصلا در آمریکا معنی نداره، اونجا مفهوم سکرتری استفاده میشه. در وزارت خارجه آمریکا چیزی ما بشه وزارت خارجه فارن افرز یا در واقع وزارت خارجه و وزیر خارجه نیست، بلکه دپارتمنت آف استیت، دپارتمان استیت. خب چطور میشه کلمه دپارتمان استیت رو ما اینجا ترجمه کنیم به وزارت خارجه؟ این خودش یکی از عجایب در حوزه مناسبات روابط بین الملل است. اینه که استیت دیگه یونایتد استیت، آمریکا 50 ایالت داره، ایالات متحد، این ایالات متحد میشه یونایتد استیت. حالا کشورهای دیگه هم برای آمریکا استیت هایی هستن که وزیر خارجه آمریکا کسی ماشونی وزیر خارجه شبیه وزیر کشور ایران که باید استانداری های مختلف ایران رو مدیریت کنه، استانداری های مختلف ایران زیر نظر وزیر کشور هستن. کسی ما بشیم تو ایران وزیر خارجه آمریکا، یعنی در واقع اون کسی که دپارتمنت آف استیت رو مدیریت میکنه، او کسی که تمام کشورهای دیگه دنیا رو همچون استانها و ایالتهایی برای امپراتوری جهانی یعنی امپراتوری آمریکا ساماندهی و مدیریت میکنه. از این زاویه به خودشون حق میدن که مجموعه سفارتخانه‌هاشون در هر کشوری به خودش حق مداخله مستقیم در جابجایی قدرت در هر کشوری بده. این بود که دانشمند ایرانی اونجا تصدیق کردن، امام هم عنوانش رو گذاشت مفهومی به نام انقلاب دوم، یعنی در سال 57 انقلاب اول، در سال 58 در 13 آبان انقلاب دوم. و شرحی پیدا کرد این روز به نام شرح مبارزه با استکبار جهانی. طلب استکبار و طلب مقام کبریایی کردن، واژه استکبار در عربی یعنی طلب مقام کبریایی برای خود داشتن. یک نفر در دید ما بیشتر مقام کبریایی نداره، یعنی وقتی ما میگیم الله اکبر یعنی داریم اقرار میکنیم اینکه یک نفر فقط متکبره، یک نفر فقط مقام کبریایی داره. اگر کسی دیگه برای خودش مقام کبریایی قائل بود، در مناسبات اجتماعی متکبر بود، یا در واقع در زمین علو و برتری جز اونطوری که در آیه قرآن صراحتا فرمود کسانی که در زمین علو و برتری میجویند مثل شخص مثلا فرعون یا کسانی از این دست، اینجا او داره مقام برای خودش طلب مقام کبریایی کنه، یعنی مستقله. وقتی که چنین اتفاقی افتاد، او دقیقاً روبروی خدا ایستاده. پس برخلاف تفکر شرق که امروز میگفتن امبریالیسم و مبارزه با امبریالیسم یعنی جهانخواهی، مفهوم استکبار جهانی که ما در بین تمام شرق و غرب شوروی و آمریکا و مبارزه با امبریالیسم که شوروی ها ادعا میکردن، مبارزه با استکبار جهانی فراتر از مبانی آمریکا و وحول غرب، حتی میتواند مقام استکباری در مورد تک تک ما صدق کنه. از این حالت ما صراحتاً میگیم الله اکبر، اذعان میکنیم فقط اللهی که اکبره، فقط اللهی که مقام کبریایی و مقام تکبر داره. مقام تکبر و برادر به مقام کبریایی خاص خداست. روز مبارزه با استکبار، روز ملی مبارزه با این تلقی است، تلقی که کسی برای خودش سازوکار کبریایی قائل باشه. خب ما بعد از انقلاب اسلامی که تلاش شد بشه آمریکا در کشور ما خوشحاله بشه و ارتباط تمام با غرب به حد اقل رسید، به دلیل اینکه از سطح همترازی با ما استفاده نمی کرد و که دیدگاه خودش رو ما تعمیق می کرد، ما هشت مرحله رو تا امروز در مواجهه با آمریکایی ها گذروندیم. مرحله اول در دولت موقت بود، گروهی و تیمی از دولت موقت رفتن با آمریکایی ها مذاکره کردن، توافقاتی صورت گرفت و تو میدونید ما تعداد زیادی به نام اسپرانس سفارش داده بودیم با آمریکا، پوداشتن نه آمریکا گرفته بود تقریبا 600 میلیون دلار، تعداد زیادی هواپیما سفارش داده بودیم، تعداد که از قبل این اتفاق افتاده بود. در مقابلات دولت موقت اینا واگذار شد و آمریکا به تعهداتش عمل نکرد، برای عملا صادمانه برخورد نکرد و سال اول انقلاب اولین مواجهه ما بود. کسانی که رفتن مذاکره کردن با رژیم سی در کشور الجزایر، خب نتیجه اون مذاکرات شکست بود و ما در دولت موقت به نتیجه خواسته نرسیدیم. در سال 58 وقتی که سفارت آمریکا به عنوان الهی جاسوسی اشغال شد و 53 نفر از اعضای سفارت به عنوان جاسوسان اینجا دستگیر شدن، البته سیاه‌پوستان آزاد شدن و زنان در چارچوب مسئله حقوق زنان و حقوق اقلیت و در مسئله نژادی، ایران همون روز اول زنان سفارت و همچنین سیاه‌پوستان رو آزاد کرد، فقط سیاه‌پوستان موندن 53 نفر که 444 روز این ماجرا طول کشید. خب میدونید آمریکا دست به حمله نظامی زد، تحریم ها رو آغاز کرد از همونجا و حمله نظامی رو هم شروع کرد. مستلزمی که بعد از این قضایی که در طبس شکست خوردن و رفتن، یک مذاکراتی بین ایران و آمریکا صورت گرفت برای آزادی نیگروان ها. آمریکایی ها قولهایی دادن که آنچه که در دولت موقت منتفی کرده بودن، مراقباتی که از قبل بود، 12 میلیارد دلار ایران طلب داشت از آمریکا و تجهیزات و تکنولوژی نظامی و غیر نظامی که خریده بود، اینها باید واگذار میشد. تیمی از دولت ایران رفت باز در الجزایر مذاکراتی با آمریکا صورت گرفت. خب آخرین لحظات دولت کارتر و اوایل در واقع مراسم تحلیف رونالد ریگان رئیس جمهور جدید آمریکا، گروگان آزاد شدن. آمریکا نه تنها در مذاکرات به تعهدات شرق اون مسئله عمل نکرد، همونطوری که احتمالا مستحضرید فشار تحریم ها در سال 1300 و در واقع 1560 بیشتر کرد بعد از آزادی گروگان ها. این ماجرا مرحله دوم مرابطه ما با آمریکا و مواجهه ما با آمریکا و مذاکرات ما بود. مرحله سوم در 1364 شروع شد در اوج جنگ که ایران در اوج پیروزی بود و مدام داشت عراق رو بیرون میکرد و این ماجرا تقریبا 14-15 ماه طول کشید تا 65. اخیراً این مرابطات که موسوم شده در ایران به ماجرای بکوارنین در آمریکا دو تا اسم داره، ایران کنترا و ایران گیت. ایران گیت بر وزن واتر گیت، افتضاحی که در دوره نیکسون در ماجرای واتر گیت رخ داد، در آمریکا به نام ایران گیت که ایران کنترا شناخته میشه. که ماجرا از این قرار بود که آمریکایی‌ها و کشورهای همراهشون یعنی اروپایی‌ها و همچنین رژیم صهیونیستی سه تا خانه ارتباطی با ایران طراحی کردن نیست به عمل ارتباطی کانال اولش با دفتر نخست وزیری بود، کانال دومش و کانال سومش با مجلس بود و این سه تا کانالی که ایجاد کردن از سال 1364 گفت که 1365 بود. در 4 خرداد 1365 مک‌فارلن و یک تیمی از مسئولین اسرائیلی آمریکایی با پاسپورت ایرلندی آمدن ایران و از 4 روز ایران بودن. نشست و برخاستهایی صورت گرفت که اینها مخالفت کردن، موضوع منتفی شد، اینها رفتن، سلاح‌های اوکراین بودن، سلاح‌هاشون آر اسرائیلی داشت، ایران مکاجره صورت داد. اخیراً دو مسئله سیستم سالگرده این مذاکرات چون 30 سال از ماجرا می‌گذره بالغ بر 42,000 صفحه سند منتشر شده. یعنی آمریکایی‌ها در سه قوه‌شون قوه مقننه انرژی قضاییه 42,000 صفحه سند برای این موضوع منتشر کردن که در قوه مقننه کمیسیونی در مجلسشون در کنگره سنا تشکیل شد که چند هزار صفحه مال قوه مقننه است. چند هزار صفحه مال قوه قضاییه است که دو تا گزارش داره قوه قضاییه، یکی گزارش FBI پلیس فدرال در آمریکا زنده قوه قضاییه، یکی هم گزارشی است که کمیسیون قضایی واش مربوط کانون باشر به مصرفه آمریکا منتشر کردن که این هم سرابندی خارج شده منتشر شده. گزارش قوه موجودی مربوط به 3-4 تا نهاد اصلی CIA، نهاد دوم وزارت خارجه و نهاد سوم وزارت دفاع، مجموعی گزارش هم منتشر شده، جمعاً 42,300 صفحه است. نهای کتاب هایی که در قبل برای ماجرا نوشته شده در ایران حتی یک برگ سند رسمی هیچ کدوم از صدا قوه برای این قضیه آماده نکردن و منتشر نکردن. یعنی هر بار از این قضایه ها یاد برده شده شما خاطره شدید، خاطره می بوده که یک هیئت آمریکایی با پاسپورت ایرلندی آمدن ایران، چک آورده بودن و یک چیدی و یک به اصطلاح چیدی که پشتش ریگان امضا کرده بود و یه سری موشک پاسپورت رو بستنشون بود توی فرودگاه کیت رو بردن و موشک هم کار اسرائیل روشون بود پس رو استفاده شد و همین یعنی همیشه یه خاطر پشت تیرمون رو گرمیده شده. ولی دست حکومت داری به شما جوان ها اینه که ببینید 30 سال پیش یک نشست و برخاستی بوده 42,000 صفحه سند، یعنی فقط جلسه اول که رفتن توی هتل استقلال یا هتل و که چند دقیقه با هم صحبت کردن اونا ضبط کردن 30 صفحه متن پیاده شده سخنان کسانی که با هم صحبت کردن، ولی ما یه جمله براش ندیدیم، ما فقط میگیم رفتیم این شد اون شد صحبت کردیم، ولی اونا متن ضبط کردن پیاده کردن. حالا کمیسیون های مختلف اینا رو صدا کردن تو قبل اینکه تو هتل چی شد بعدش چی شد، یعنی نکاتی رو توضیح دادن که ثبت شده. درسش اینه شما وقتی 30 سال پیش یک نشست و برخاستی داشتید 42,000 صفحه سند امروز رسماً آن کلاسیفای یعنی از طبعه‌بندی خارج میشه و منتشر میشه، خدا میدونه در سالهای بعد نسبت به مذاکرات بعدی چه اسنادی منتشر میشه که امروز در جمهوری اسلامی نسبت به اون 42,000 صفحه هیچ مقام مسئولی پاسخگو نیست. کافیست شما نسبت به مفاد و چندشون این 42,000 صفحه سخن بگید، اولین اتفاقی برای دنیا عالی‌ترین مقامات در کشور ما شما شکایت میکنه. یعنی اصرار جدی دارن که نقش‌ها و مرابطات افراد در مذاکرات سال 1364 و 65 کاملا محو بشه، یعنی سابقه تاریخی از خودشون و از کسای دیگه هست این سابقه محو بشه. این تو فضای اسرائیل ما نمی‌تونیم چیزی که فضای اسرائیل در اصل مثلا یه جوری نقل شده، حالا ممکنه فیلتر کنیم، ممکنه نظریم که دسترسی بهش راحت باشه، ولی به هر جهت بخشی از تاریخ مراقبت ما با آمریکا اینه. و امروز کسانی هستن که اگر شما از اون چه مفاد به اون چه دو هزار صفحه سخن بگید حتما با شما با درفش و با برخوردهای پرشتاب و راز دستگاه قضایی برخورد میکنن. این مرحله سومه که اتفاقات عجیب میفته. امام همین روزها 30 سال پیش کسی که از مجلس مسئول این مذاکرات بود نهی میزنه بر فرد رو واداش رو فرد میده جلوه لایه جاسوسی در مسئله 13 آقال موسال ماجرا رو توضیح میده بر مردم که چی شد، همین خاطره رو بیان میکنه برای مردم. این سومین مرحله مراحل ما با آمریکایی یا سی آمریکایی نظر آمریکا به سلاح ها میگیره. آمریکا کلک میزنه سلاح ها رو نمی کنه به اسرائیل، میگه از همین سلاح ها که داده به اسرائیل، اسرائیل با ما تو آرم خودش استفاده میکنه، اینا رو میاره ایران. با وجود که ایران این سلاح ها رو نمیپذیره، ولی بعدا یک جبهه روانی در رسانه های کشورهای عربی علیه ایران درست میکنن که ایران با اسرائیل رابطه داره و از اسرائیل سلاح میخره. خب شما ما دو سلاح اصلی اسرائیلی داشتیم در ایران مقبول جنسه یوسی قبل از انقلاب، یکی مستلزم یوسی بود، این مستلزم کوتاهی بود که رژیم سیاسی فروخته بود به شهروندان ایران و بخشی از واحدهای ویژه نیروی زمینی ما، اونا معبود یعنی سلاح خاص ساخت رژیم صهیونیستی، همون تعداد یوزی بود و هشتش هم محدود بوده. دومین تشریفات مهم رژیم صهیونیستی به ما داد دو قبل از انقلاب بیسیمای پیراسی 77 بود که بیسیما بعد از جنگ بود دست ارتش ما بود و استفاده میشد، بخشهای اضافی هم داشتن تو انبارشون میدادن به سپاه. اون که برخوندگان زمان دفاع مقدس یادشون رو بیسیمای پیراسی 77 بود که همه تاریخ ها شما رو قبل از انقلاب بود. هیچ سلاح اسرائیلی که شما اسرائیل بشناسید نبود، ولی جبه روانی که در 1965 شروع شد در کشورهای عربی و آمریکا منشأ قضیه بود، عدم صداقتش اینجوری بود که اومده با ما این مرابطات رو برقرار کرده، رفته توی همه جا پا کرده که ایران و اسرائیل رابطه داره. صدام بسیار از این استفاده کرد، چون من امروز ببینید عربستان با اسرائیل رابطه داره، قطر، امارات، اردن، همه کشورهای عربی با اسرائیل رابطه دارن، مصر، حتی بیرون جهان عرب ترکیه، تنها کشوری رابطه ندارن ما. نمی‌دونم این کشورها که همه الان وجود از قبل رابطه داشتن، یک جبه روانی علیه ایران درست کردن که ایران با دشمن عرب و دشمن جهان اسلامی رژیم صهیونیستی مرابطه داره. آمریکا نزدیک شد به ما، غیر صادقانه همراه تیم خودش مشاور ضد تروریسم نخست وزیر رژیم صهیونیستی رو آورد ایران، یعنی آمریکا رو با خودش آورد ایران. خب اگر تو صادقانه آمدی با ایران مذاکره کنی، پس چرا اسرائیل رو داخل تیم خودت میاری ایران؟ نه یه فرد عادی، یک مقام اسرائیلی رو این آورد ایران و بعد هم در مرابطات بعدی تعاملات ایجاد کرد. این کاملا موصول به کانال شماره دو و سه، یعنی یک کانال رو بعدا آمریکایی ها با دفتر نخست وزیری ایران برگزار کردن، برقرار کردن، یک کانال رو با مجلس برقرار کردن آمریکایی ها، یک کانال رو با مجلس برقرار کردن که طرف اسرائیلی داخل بود. عدم صداقت آمریکایی ها در مذاکره اینه بلند شد بیان اینجا داخل تیمشون اسرائیلیه، یعنی اسرائیلی ها زیر پوشش خودشون با خودشون برمیدن میرن اینجا، تمام مسئولین جمهوری اسلامی در سعی کنن این موضوع رو در واقع نتیجه بگیرن، یعنی اینجوری نبوده و هر کس در مورد وضع سخت سخن بگه سرکار شده از به وضعیه جمهوری اسلامی. چرا اینقدر میترسن بعضی دست مطرح شدن این قضیه؟ چون امروز مذاکرات میره زیر سوال. ما این بار تو دولت موقت مذاکره کردیم، چون شو خوردیم 12 میلیون دلار ما مصادره شد، یه بار در ماجرای دلوبرما مذاکره کردیم، دلوبرما رو دادیم رفت، آنچه که اونو نرکو ما بیزار شدن چیزی که در دوره دولت موقت مصادره کرده بودن ندادن و منتقی شد. بار سوم آمدن با این مذاکره، از روزی که آمدن اینجا توی تهران درشون بلد بود، تیمی که تشکیل شده بود داخل این تیم، یکیش مکفارمه بود، یکیش بوهیر نورس بود، یکیش آمیانویه بود، یعنی آمریکایی ها و اسرائیل ها با هم با هر این صادقانه آمدی مذاکره کنه، چرا اسرائیل رو باقید میاری؟ بعد قرار که به ما موشک تاف بدی، پس چرا موشک تافی که بردی؟ آدم سرجنگداری انبارداری رژیم صهیونیستی داخل بشه. ببینید این نقطه که اتفاق افتاد، زمینه های شد که امام عصبانی شدن و دستور دادن که تو 13 آبان 30 سال پیش همین موقع جلوی دانه جاسوسی ماجرا توضیح داده شده برای مردم، هیچ وقت حقیقت ماجرا روشن شفاف نشد. البته از پنجره دشمن که نگاه کنید، دشمن 42,500 صفحه مطلب برای منتشر کرده سند از سه تا قوش با انرژی غذایی 30 سالگرد، شاید هنوز رو بعضی از این اسناد در ماشین کشیده شده، ممکن است 30 سال 40 سال دیگه اونا منتفی بشه و در واقع معلوم بشه زیر اونها چه چیزایی نوشته شده. اما ما برای اون مذاکرات دوره قبل یه بخش سند نداریم، برای مذاکره دوره 1964-65 سومین باری که ما با آمریکایی‌ها ارتباط گرفتیم، با آمریکایی‌ها با ما ارتباط گرفتن، یه سرده این چنگی بقت کدوم بخش ایران به اعتدال گران و به اون جناب وصف بشیم از درون این انقلاب رو استفاده کنیم. رسما میگن تو اسنادشون چه رو 2100 سندیسی موجود کسی هم متقلی که اینا حرف بی ربطیه. خب ما به ازاشون جمهوری اسلامی منتشر کنیم، یعنی خب مقرنه مجده بزنی جمهوری اسلامی هست با قابل جمهوری اسلامی بیان بگن حرف بگن که این مذاکره بشینن با آمریکا یا آمریکا سیستان درش چه رو 2100 سند مرگن جسد و عکاس منتشر کنیم. جمهوری اسلامی چه رو دو تا یک صفحه سند منتشر کنیم به ازاش. ولی با هر چیز موقع تقویلی بزنه بشه این کسی در اونش صحبت نگه 30 سال تاریخ اونجوری در اون موقع صحبت میکنه. مرحله چهار مراقبات ما با آمریکا مرحله بود که آمریکا از این رقمی اومد به ما میگفتش که میخوام با شما ارتباط بگیرم، چون سفارتخونه ندارم، با شما ارتباط بگیرم، رابطه اینجا برقرار کنم، با هم مشکلاتتون رو حل کنید. از اون طرف به عراق کمک کرد. زمانی که دیگه در کربلای پنجم عراق شکست خورد، از 130 تیپ عراق در اون 45 روز 85 تاش نابود شد. آمریکایی‌ها مطمئن شدن که سال 66 عراق کاملا سقوط می‌کنه. این بود که آخر 65 هفته شکست عراق ما یک راه داشتن مستقیما بیان توی جنگ شرکت کنن. آمریکا اومد یه جبهه دریایی کلی ما ایجاد کرد. ما سال 200 کیلومتر جبهه زمینی داشتیم رو عراق، 800 کیلومتر جبهه دریایی که رو ما باز شد. سکوی نفتی ما رو زد عراق. آمریکا به کشتی‌های به نهای ارتش حمله کرد، نهای سهم سواران رو کرد، حمله گسترده به در واقع مغازه ما داشت آمریکا. این عکس‌های آمریکا هواهای راکر پرندش از عربستان بود، نقشه‌های منطقه جنگی ما رو معرفی داد به صدام. دونالد رانسفورد وزیر دفاع دوره بوش پسر که همین چند سال پیش وزیر دفاع بود، این اون روز عکس‌ها و فیلم‌هاش هست که رفت پیش صدام و اطلاعات اصلی رو به صدام دادن که صدام شکست نخوره. آقای کامرسانه ظاهرن آیا شما فردا بسید که در دانشگاه حقوق قراره که ازشون تجدید بشه احرام کسارتی که دارن آنی اینشالله هاشون خوب باشه بیان به دوستان دانشجویشون ببینن. سه سال پیش یه روز به من گفتش که فلانی من سرهنگ فرانکونا رو پیدا کردم و یه مقاله قبلش رو نوشته بود، مقاله بود که توی اون مقاله نوشته بود فرانکونا که سرهنگی بوده که طرف سیاهی محمول بوده ببینه عراق شینهی زد یا نزد و کنترل کنه که حتما عراق شینهی زد باشه. مالا گفت نه، اگه پیداش کنیم سندی و نشون میده که آمریکا توی قضایای جنگ عراق علیه ایران مسئول تامین شیمیایی بوده. گفتن این خیلی خوبه برای جمهوری اسلامی می صرفه ده ها میلیون دلار خرج کنه، فرانکونا بیاد اعتراف کنه که آقا این بوده. یه شب زنگ زد من گفتش که من از فرانکونا مصاحبه گرفتم. گفتم اگه ممکنه اون هیچ پولی چیزی نخواست. گفت نه، رفته اسکایپ آمد پشت در واقع کامپیوترش و مطالب رو گفت من موارد گرفتم. امشب به تلویزیون بشین این رو به مردم بگیم که همون شب رفت این شب یه چهار و اون مطلبی که فرانکونا توضیح داده بود اون مطلب منتشر شد و توضیحات تکمیلی مال زمان جنگش رو من دادم. اونجا اتفاقی که افتاد دوستان خیلی نکته مهمی بود. فرانکونا میگفتش که ما سال ما سال 65-66-67 میگفت من در سفارت آمریکا در بغداد مسئول این بودم برم در جبهه ایران در جزیره مجنون در بصره در فاق مطمئن بشم که آمریکا مطمئن بشه که عراق شیمیایی زده و ایرانیان رو با شیمیایی واسطه شیمیایی دور کرده. این فیلم هنوز موجوده در اون برنامه راز در شرایط چهار این پخش شد، این یکی فضای سایبر هست. سند رسمی که جمهوری اسلامی داره در محاکم بین‌المللی میتونه علیه آمریکا شکایت کنه. آمریکا پشت سر صدام بود و عمده شما که در خانواده‌هاتون شهید در مورد اون عملیات‌های سال‌های 65 66 و 67 هست، عمده این که ما در سال 66 و 67 عرب بشینی‌ها داشتیم بعد بشه اینکه آمریکا یه جبهه 800 کیلومتری دریا رو ما ایجاد کرد، رفت به عراق شیمیایی داد، صدا شیمیایی هم اون رو به معنی صدا شیمیایی حتی ما صدا برداشت. خودش من با این صدا شیمیایی علیه ما اقدام کرد و مسئول این که مطمئن بشه صدا شیمیایی استفاده شده سرهنگ فرانکونا که فرانکونا در سفارت آمریکا این کارا رو دنبال می‌کرد. ما سند رسمی رو داریم، یعنی یکی از افتخارات در این کار رسانه‌ای آقای طالب‌زاده اینه که ایشون به ما یک چهره در واقع رسانه‌ای تراز یک ساختار رسانه‌ای یکی از موفقیت‌هاش این بود که این سند رو تونست رو کنه و بسیار سند و ارزشمند که البته به معنی ترجمه حق بود که مظلومیت مردم ما مشخص که در نوع مرحله خب آمریکایی‌ها ناوهای ارتش ما رو زدن ناو سند و سلاح سکوهای نفتی ما رو زدن کشتی‌های آمریکایی رو کشتی‌های عربی رو اسکورت می‌کردن کشتی‌های کویتی رو اسکورت می‌کردن که ما نتونیم بزنیم چون البته ایران کشتی ریشون رو منحله کرد در مسیر اوجیت آمد و اسکورتش میکرد ماجراهایی که این سال اتفاق افتاد خط شد به سال 67 و اون آبان مصاحبه برای ما که شدید آبان مصاحبه برای ما رو آمریکا رسما با نام ویسنز بهش حمله کرد و 290 نفر از حمله برانه در رابطه غیر نظامی ما رو شهادت رسوند این مرحله سوم صداقت آمریکایی مرحله چهارم مواجهه ما با آمریکا در صداقت آمریکایی است آمریکا از این در این مرحله ما مذاکره میکرد که رابطهش رو با ما خوب کنید شدید میفرستاد اینجا بین آقای ریگان شدید و انجیلی که پشتش ریگان امضا کرده بود و شدید و کلت بود تقریب اینا رو فرستاد برای مسئولیت ایران از اون سو کمک عراق میکرد شیمه بزنه که جبه ها و یه جبه دریایی ایجاد کرده بود بود ما و ضربات شدید به نیروهای دفاعی ما زد و نهایتا هم آقا مصاحبه ولی ما رو منحل میکرد مرحله پنجم مرحله بود به بعد از دفاع مقدس خط شد در مرحله بعد از دفاع مقدس یک دولت لیبرال در ایران سرکار من این دولت پنجره به روی غرب گشود اسمش بود پنجره به روی غرب رفتیم به سمت حرکت تکنوکراتیک تفکر ایدئولوژی رو کنار بزنیم و با غرب دوستی کنیم خب آمدیم شوروی چون پاشیده بود در 1969 شوروی پاشید بلوکشهر از بین رفت در 1970 گفتن ما جهانی شده و یک پارچه شده همه چیز در جهان استانداردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو ایران پذیرفت با پذیرش استانداردهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ما عملا به بعدی سیاست خفتیم که اثراتش رو امروز می‌بینید یکی از اثراتش اثرات کاهش جمعیت و پیری جمعیت یکی از اثراتش در واقع لیبرالیزه شدن اقتصاد کشور IMF صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دیدگاهشون رو به ایران تحمیل کردن در نظریه های توسعه غربی و خلاف موضع رهبری بارها در مورد رد نظریه های توسعه و تئوری های توسعه غربی و مشکلاتش نکات گوش اومد گفت اما تئوری های توسعه غربی رو ایران متحد شد بهشون که پیاده کنه با وجودی که ما در پنجمین مرحله مراوده با آمریکا و با غرب آمدیم سیاست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پذیرفتیم آمریکا دو تا در کنگرهش دو تا قانون علی ما تصویب کرد قانون هلسبرتون و قانون داماتو شما میدید در قانون هلسبرتون و قانون داماتو در 1973 هر کس با ایران بیش از 20 میلیون دلار مراوده داشته باشه در حوزه مثلا سرمایه نفت و گاز و گازهای آمریکا اون رو باش برخورد میکنه مبتنی بر قانون هلسبرتون و سپس قانون سمت داماتوست که الان وقتی مثلا شرکت نفتی میاد اینجا قرارداد می‌بنده با شهرور می‌کنن 1373 یعنی ما از 1370 تا 73 به همه طرح‌های آمریکا تردد داریم اما متقابلا آمریکا موضوع هلزبرتون و داماتور علیه ما اجرا کرد مرحله ادامه این مرحله تا سال 77 کشید آقای اوباما به سلسل دموکرات یک جان به صدا سلامی داشت قبل از اون به نام آقای کلینتون که خواهی شما در انتخابات شرکت کرده آقای کلینتون یه سیاست رو اعلام کرد به نام سیاست مهار دو جانبه مهار دو جانبه ایران و مهار دو جانبه ایران و عراق یعنی ایران و صدام رو در یک کفه ترازو گذاشت کنفرمنت یا سیاست تحقیق یعنی محدود سازی و مهار ایران سیاستی که بعد از اینکه ما با آمریکایی‌ها و با اروپایی ها مرابطات خیلی خوبی داشتیم در مرحله اول در 1370 علیه ما اجرا شد. این پنجمین مرحله ششمین مرحله زمانی بود که در واقع دولت اصلاحات برمیگشت ایران یه شعار داد به هم شعار گفتگوی تمدنها شعار گفتگوی تمدنها رو انقدر دنبال کرد در 1380 یعنی سال 2001 میلادی بزرگ میلادی این شعار در سازمان ملل تصویب شد 150 کشور بهش رأی مثبت دارن شعار گفتگوی تمدنها زمستون همون سال یه اتفاق عجیب افتاد در زمستون همون سال بوش در سخنرانی رسمیش ایران کره شمالی و عراق رو بازاش جزو محور شهرت خب 11 سپتامبر شده بود آمریکا به قبول از استخدام قاسم افغانستان رو بگیره، دقیقا آمریکا برای حمله به افغانستان همراهی که پاکستان نیاز داشته ایران، پاکستان که همراه بود از ایران میخواستن که این همراهی ها صورت بده. شما میدید در گرفتن افغانستان ایران همراهی کرد، هواپیمای دیگه که آمریکا از پایگاه انجنی ترکیه پرواز میکرد از رو خاک ایران رد میشد رفت افغانستان بمبارد میکرد. ما همراهی کردیم با آمریکا در وضایای حمله به القاعده و مقوله بعد از ماجرای 11 سپتامبر،
این کار درگرد رو در 1987 بای پارتیزان را
سنت مرکز سیاست دولتی اونجا وقتی اعلام کرد رسما مد نظرش این بود که آقا هر مرابطه مالی که توی شبکه دلار قرار بگیره باید با هماهنگی آمریکا صورت بگیره. اون سخنی که وزیر خارجه ایران در دیدار مسئول شیلی دو سه ماه پیش گفت که اگر شما میخواید با سیستم مالی ما کار کنید نگرانید، ما میریم از آمریکا بعد اعتبار میاریم. منظور اینه که ما بعد به وزارت خزانه داری آمریکا همیشه مراجعه کنیم یه بهنه که ما خواهد اینا مشکل رو حل بکنیم. از آمریکا اگر در مسئله مذاکرات منتهی به برجام یک جمله آورده بود در برجام که آمریکا متعهد میشود بعد از توافق هسته‌ای یوترن رو از مناسبات ایران با اقتصاد ایران با جهان حذف کنه وزارت خزانه داری آمریکا، ما میگفتیم آمریکا قابل اعتماد. اما آمریکا با قرار دادن همین عدم قرار دادن همین یک جمله و حفظ پدیده یوترن ترانزیشن عملا کاری کرده که امروز دیگه ایران تحریم نیست، جهان تحریم. یه روزی من تحریمم، شما نمیتونید با من، من نمیتونم با شما معامله کنم، یک بار شما تحریم نمیتونید با من معامله کنید، من هر کدوم از این صدر نهاد کشور با ایران معامله کنم دچار مشکل میشه، میترسم. این فرایند که شما در هشت مرحله دیدید در دوره دولت موقت دوازده میلیارد دلار رو بارگیری شد، در دوره جاسوسی که تو ایران انجام دادن و پرهای براندازی شده از سفارت آمریکا، اشغال سفارت، کار آزادی گروگان ها آمریکایی ها به شکل تعهداتشون عمل کنن، بعد یه سفر زیر تعهدات گروگان رو آزاد کردیدن. مرحله سوم مذاکرات سال 64-65 اتفاقات گفتن که امروز 42 هزار صفحه سندش منتشر شده و آمریکا به تعهداتشون عمل نکردن. یه اهمی ایران زدن که ایران از اسرائیل سلاح کرده. مرادات چهارم مسئله بعد از ماجرای سال 64-65 و مسئله سال 66-67 آخر جنگ که آمریکایی‌ها مستقیما در جنگ علیه ما حضور پیدا کردن. الان تو سوریه همین که دیدن تروریست‌های داعش و هندسه دارن شکست می‌خورن، آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، ترکیه، عربستان مستقیما رو وارد کردن. یعنی دو تا شهر اصلی تروریست‌ها، یکی شهر حلب و رقه در سوریه و شهر موسل در عراق، تا ارتش عراق اومد شهر موسل رو محاصره کرد. شهر حلب و رقه توسط ارتش سوریه محاصره شد. آمریکا و ترکیه و فرانسه و آلمان همش اومدن در دفاع از تروریستای داعش توی صحنه. این اون چیزی است که در جنگ خودمون هم اتفاق افتاد. همین که فهمیدن دیگه صدام داره سقوط میکنه و ما افتادیم رو منطقه فیروزی‌ها، آمریکا رسما آمد کمک عراق و چینی داد به اون سرای چینی از این کمای ما استفاده شد. این مرحله بعدی بود. مرحله بعد هم تندادن به مقررات سازمان در واقع صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که نتیجه شد قانون هرسبرتون و داماتون توسط آمریکا و اینکه 20 میلیون دلار هر کس 20 میلیون دلار بیشتر در صنعت نفت و گاز به روزانه که ایران سرمایه‌گذاری کنه آمریکا باش برخورد میکنه که این کار رو انجام بده. و مرحله بعدی مرحله همراهی ما در قضیه گفتگوی تمدن‌ها بود و در قضیه حمله به افغانستان به قضیه طالبان و ماجرای اوانه که آمریکا اونجا ما رو گذاشت به نهای بیسنه های شرارت. و مرحله آخر هم مرحله مرادات هسته‌ای بوده که شما کماکان شاهد هستید که مسئولین ما به صورت اصلا فشار ایمیلی سعی کنن مذاکره رو صدر احمد بزنن که بیاد به تعهدش عمل کنن. دولت آمریکا هم که روزهای آخرش رو تعیین کنه، حالا خدا میدونه کلینتون بیاد، ترامپ بیاد، تا دولت بعدی یا مستقر بشه کشورهای جهان هنوز واهمه دارن با ما هماهنگی داشته باشن. این برمیگردونه ما رو به یک جمله در نهج البلاغه. جمله نهج البلاغه اینه، حالا امام حسین رو حذف میکنن بعضی از خانم در وسایل مذاکرات و بعضی از افرادی که لباس دین به تن دارن وظیفهشون اینه که بیان تئوریزه کنن از دل اسلام بعضی از مسائل و سیاستهای دینی رو. اما پدر امام حسین علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمول داره از مفهومی استفاده میکنه به نام قدار. قدار با این معنا قدار که معاویه در مذاکره هر چی تعهد به بنده متعهد بشه میزنه زیر شرطن به نتیجه نخواهد رسید. ما به کسی بگیم دشمن قدار، مذاکره کننده قدار، که الان پیمان میبنده مراوداتی که صورت گرفت به نتایج میرسه ولی فردا او زیر پیمان خودش میزنه قابل تعهد نیست. این نقطه کلیدی است دوستان عزیز. علی علیه السلام حرفش اینه که مسلمان مؤمن وقتی یه پای میز مذاکره میشینه چون قول میده و قولش بر حتی عمل میکنه کافر استفاده میکنه از این قضیه. اما کفار چون به قولش متعهد نیستن میذارن از این قضیه حساب. اگر اسلام مذاکره به اصطلاح ابو موسی اشعری و امرواس رو شما شاهدید که ضررش رو جمعی اسلام بود، مذاکره امام حسن و جناب معاویه رو شما میدونید که ضررش رو جناب اسلام بود، ادعاشون مذاکره بین امام حسین. حالا تحلیل رهبری نصیحت ما میگیم به همون مذاکره که انتهاش این بود که امام حسین سرش هم بوده بیزه. این چه مذاکره بوده؟ مذاکره که در جمهوری اسلامی ما 8 بار پیاپی با آمریکا نشستیم، ما یعنی مرادلات و در هر 8 بار شما رو دست زده. این مفهومی است که علی علیه السلام تو نهج البلاغه شده که آقا دشمن کافر قدداره. قدداره یعنی چی؟ یعنی دشمن قدداره یعنی با شما عهد و میثاق و پیمان می‌بنده ولی می‌زنه زیرش. چرا شما نمی‌تونی بزنی زیرش؟ چون شما بر مبنای بودی که در تلقی دینی خودت داری باید به عهدی که بسته باید وفا کنی، جزء در فرمان مسلمه دیگه قرآن. انسان باید به عهدی که می‌برده وفا کنه. اینه که رهبری گفت ما هر تعهدش بدیم رو، ما هر تعهدی که مذاکره در اصل رسمی بهش عمل می‌کنیم. او میدونه انسان مسلمان به تعهدش عمل می‌کنه. اما او میدونه که اگه بزن زیر همه چیز و به تعهداتش عمل نکنه ما دستمون به هیچ جا بند نیست. آخه یک مومنی که نباید از این سوال دوبار کسی بشه که حرفا کسی بشه. ما در 37 سال گذشته 8 بار به آمریکایی رفتیم توی رینگ، هر 8 بار شما به تعهداتتون عمل کردید، عین 8 بار آمریکا زیر پای قضیه نرفته. این نیست که آمریکا فقط با ما به دلیل مشکل ایدئولوژیک با ما صداقت نداشته باشه. آمریکا با دوستان خودش بدترین برخورد نمونست شاخصش، شما به کتاب جنگ ارضی جنزکار زنا کنید، آمریکا دو تا کشور دوست داره، ژاپن و آلمان. اونجا جنزکار توی فصول جنگ های ارضی قبلش میگه که هر وقت یک ژاپن قدرت پیدا میکرد اقتصاد ژاپن قوی میشد و مارک آلمان قدرت پیدا میکرد اقتصاد آلمان قوی میشد. آمریکا جلسه داشت تو اروپا، دو تا کشور آلمان و ژاپن میآمدن، آمریکا بهشون گفت برای اینکه دلار آمریکا سر نخورد به شما دستور میدم دو تاتون چیکار کنید پولاتون بیاد پایین. دستور میده آمریکا خودش رو تحمیل میکنه به دوستان خودش. ببینید آمریکا الان در مسئله صداقت خودش در بنیانهای مسئله خودش رفته زیر سوال. ممکنه در دانشکده های حقوق انسانی ما ستایش به شما بیدن به تصادفهایی در غرب صورت بگیره، در امور سیاسی، در اقتصاد، در جامعه شناسی، در فلسفه، در هر حوزه دیگه، اما عنایت داشته باشن دوستان جوابدارشون. آمریکا مگر شعار دموکراسی نمیده؟ چرا عمده دیکتاتوریهای دنیا دوست آمریکا؟ بحرین دموکراسی داره، قطر دموکراسی داره، امارات دموکراسی داره، عربستان دموکراسی داره، اردن دموکراسی داره، مراکش دموکراسی داره، کدوم یکی از اینا دموکراسی داره؟ اینا نزدیکترین دوستان آمریکا. آمریکا با خودش، با مبانی ایدئولوژی خودش هم روراست نیست. بحران ایدئولوژی که آمریکا پیدا کرده در جهان اینه که آمریکا وقتی میگه لیبرال دموکراسی، لیبرالیسم آمریکا رو از دموکراسی جدا کنه، دموکراسی آمریکایی در کدوم یکی از این کشورها شاخص دوستش دیده میشه؟ تمام کشورها که برید دیکتاتوری هم. پس بحران عدم صداقت آمریکا با خودش در درون خودش دچار تضاده. مسئله بعدی که آمریکا ادعا میکنه هیومن رایتس و حقوق بشر. از شهر فرگوسن توی سنت لوئیس تا اومده در دانشگاه شما دو تا شهر دیگه، شما ببینید در واقع اساسا گذاشته چه بر اثر مردم سیاه‌پوستا بودن. گنگستریزمی که جامعه آمریکا رو در بر گرفته کار دو تا شده، ولی آمریکا به حقوق بشر بوله برایش اومده علی کشورهای مثل ما یا کشورهای دیگه دایره داره چون باید حقوق بشر رو رعایت کنه. جامعه مثل آمریکا امروز در کدوم مرحله قرار داره؟ در مرحله قرار داده در مسئله مفقود بشر که بیش از 290 هزار نفر در سوریه کشته شدن. آمریکا پای این ایستاده که آقا این کشور باید تجزیه بشه تا اسرائیل امنیتش برقرار بشه. میلیونها نفر در جامعه سوریه آواره شدن، میلیونها نفر جراحت پیدا کردن، 70 سال کشور به عقب برگشت، کل زیرساختش نابود شده. اینا حقوق بشر نیست. 290 هزار نفر کشته شده، اینا حقوق بشر نیست. در یمن 18 ماه 19 ماه که کشور دولت نداره، مجلس نداره، ملتش هم که سر بمبارون هم آمریکا هم جدا سکوت میکنه. پس بحران موانع احتمال ایدئولوژی که ایالات متحده در روح بشر بحران صداقت آمریکا با دموکراسی شعار اصلی خودش در این قضایا و بحران اخلاقی که آمریکا با اون درگیره به دیگران که شما مشکل نداشته باشید خودش از منتقد سرآتونن مشکل داد در نسل نهم مشکل به همه میگه شما سلاح اتمی نداشته باشید این تنها کشوری است که سلاح اتمی در دنیا استفاده کرده اینا بحران مشروعیت مردم اعتماد به نظریه آمریکا نه با ایران صادق نیست صادرات آمریکایی نه با کشورهای دوستش صادق نیست آمریکا با مفهوم بنیادی به نام مبانی اعتقادی فکری و ایدئولوژی خودش هم صادق نیست اگر جامعه ای اگر کشوری با مبانی اعتقادی خودش و مبانی ایدئولوژی خودش صداقت نداشت اون فروپاشیش از درون صورت میگیره و چون از درون صاحب مشروعیت میشه نابود میشه شما ببینید در جمهوری اسلامی ما پرچم مبارزه با ربا رو در دست داریم چون ربا پدیده ای ضد قرآن ضد اسلام ضد مبانی ایدئولوژی و اعتقادی جمهوری اسلامی است هر کس در هر مقامی ربا رو در جمهوری اسلامی پیاده میکنه چون مشروعیت به اصطلاح حرکت اسلامی نظام زیر سوال میبره ما باهاش روبرو نیستیم ما خود از هر مرجع در واقع فکری یا قانونی برای مزایا قانون چون موانی اعتقادی زیر سوال میره یادت در دانشگاه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بیست سال پیش چون بالاخره بزرگترین دانشگاه علوم انسانی منطقه است اونجا که اولین اصول فرمود بود که علوم انسانی غیر توحیدی علوم انسانی قرن اولیش من را روشن کردم یعنی چه غیر توحیدیه یعنی تسلیسیه خب با موانی اعتقادی جمهوری اسلامی در تعارضه که ما مبنای علوم انسانی تسلیسی پدر پسر روحان قدسی رو در رشته‌های مختلف روانشناسی و فلسفه و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست و هر چیز دیگه پیاده کنیم ولی ما جمهوری اسلامی هستیم خب اینجا که ما اعتراض میکنیم چون مبانی اعتقادی حکومت مبانی اعتقادی جامعه مبانی اعتقادی مردم زیر سوال میره اگر جمهوری اسلامی افرادی نداشته باشه یا ارادهای در سطح رهبرانش نباشه که با مبانی اعتقادی خودش همچنان که در تعارض بود باهاش مبارزه کنه از درون فاقد مشروعیت اعتقادی میشه فاقد مشروعیت ایدئولوژی میشه یه نمونش مثلا ربات بانگاشه که همین چند روز گذشته یکی از بزرگترین مفسرین و فقها و حکمای معاصر از دست دیگه تذکر داده در قضیه ربات یعنی اصل جلسات درس خارجش دچار تعلق پوری شد وقتی این دو گفتگو تو رسانه ها شنیدیم چون خوشون حتی اشک چرا اومد در قضیه چرا بانگا ربا رو چون ربا قرآن حکمش جنگ با خداست نمیشه جمهوری اسلامی باشی بعد تعارض موقعی داشته باشی در قضیه ربا نمیشه جمهوری اسلامی باشی وزارت علوم مثلا حساس نباشه به اینکه مبنای علوم انسانی غربی تسلیسیه نمیشه جمهوری اسلامی باشی در قرآن گفته نفی سبیل یعنی که ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا نقطه به قاعد فقهی که خدا راهی قرار نداده که بر شما سیطره داشته باشه کافر انسان بیاد خودش با دست خودش توی دیپلماسیش شرایط ایجاد کنه که کافر و مسلمین رابطه داشته باشه سیطره داشته باشن ببینید اینا مبانی اعتقادی مبانی ایدئولوژیکه اگر کسی مبانی اعتقادی ایدئولوژیکش رو نفی کرد زیر سوال برد از درون مشروعیتش نابود میشه به تعبیر رهبری دشمن با صورت جمهوری اسلامی کار نداره جمله شدی بود که در یه فرش سال گذشته که دشمن با یه امامه به سر بالای سر این مملکت مشکل نداره دشمن با صورت نظام کار نداره با سیرت نظام کار داره یعنی پوست جمهوری اسلامی باشه مغز و محتواش فاقد تنوع اعتقادی عمیقی باشه این بلا سر آمریکا آمده آمریکا پوستش یه جامعه لیبرال دموکرات حقوق بشری هرچی در رویای آمریکایی در امریکن بسش پیام آمریکایی در امریکن تیم رویای آمریکایی در امریکن لایف استایل سبک زندگی آمریکایی در امریکن ایدئولوژی یورش آمریکایی هر چیزی که دانش بود تو خونده حالا ببینید آمریکا پوستش اینه از درون مغز و محتواش متناقض اینه حقوق بشر رو نفی میکنه دموکراسی رو نفی میکنه همه این مواد رو کنار گذاشته این با خودش هم صادق نیست وقتی یک ساختار حکومت در سطح امپراتوری از نظر مبانی با خودش هم صادق نیست لایه دومش که با دوستانش هم صادق نیست با دشمنانش هم صادق نخواهد بود پس عدم صداقت آمریکایی این رو ما نشون میده حالا دقیقا میاد دیگر رو به من یه سازگاه خودش در میاره اسلام تعریف کنه تعریفه امام رابعه که فرمود حالا خاطر برای ما اسلام شناس شده اسلام آمریکایی اسلام آمریکایی اسلامی است که از یک سو ترکیب میشه با لیبرالیسم، میشه اسلام ترکیه. یک اسلامی که سکولار، یک اسلامی که اصالت رو به عمل تکنوکرات ها، یک اسلامی است که لیبرالیزه شده است، لیبرال دموکرات های مسلمان، همه این وجود رو داره. از دین فقط یک ظاهری، یک سازوکار شخصی و فردی دیده میشه. اسلام ترکی. از سوی دیگه اسلام آمریکایی میشه اسلام وهابی. شما ببینید آمریکا الان تیره‌ای که در اختیار داره از اسلام، اسلام مورد نظرش، اسلام القاعده، اسلام طالبان، اسلام داعش، اسلام انگوسترس، اسلام بوکو حرام. از سوی دیگه اسلام ترکیه. اسلام آمریکایی دو نوع اسلامی هستند که اولا در شبه اسلام رحمانیش اسلامی باشه هیچ ضرر و ضرری به فرد نزنه، کاملا دیگر اسلام هم بپذیره. در نقطه مقابل اسلامی باشه که جوری چهره اسلام رو خراب کنه با خشونت علیه زنان، با خشونت علیه مردم، سر بیدن و غیره، که اسلام از چه شما بیفته. این دو تا اسلام اسلام آمریکایی، این دو تا اسلام که حسب ظاهر متضاد هم هستن اما به مسائل دو تا تیره یک تا چه عمل میکنن، یک تغییرات رو میکنن، اونم خود اسلام نامه. لذا اسلام آمریکایی میاد هر چیزی رو تفسیر میکنه و تعبیر میکنه به منافع لیبرالی مورد نظر خودش در جهان. اینه که کشور دولت قرون وسطایی عربستان میاد قرار میگیره کنار کشور مدرنی به نام ترکیه و دو تا دولت عجیب با همدیگه عجیب میشن. کجا متحد میشن؟ در موسل و در رقه و در حلب علیه مردم این کشورها و پشتیبانی میدارن از تروریسم داعش. اسلام آمریکایی پیچیده‌ترین صداهای آمریکایی رو دست داعش و دست انگوسترس ادعا میکنه در تروریسم مبارزه میکنه، اینا رو تامین میکنه. از این رو هر جا و هر بار ما وارد عرصه میدان شدیم خواستیم توجیه کنیم مناسباتمون رو با آمریکا و از این توجیه مناسبات با آمریکا خواستیم به این برسیم که آقا ما مشکلاتمون با برق حل میشه. سه تا چهار تا بحث در جواب هستن. اولا همه دوستان معتقدن که همه ما به نظر امام احترام میذاریم. امام نظرش در مورد آمریکا چی بود؟ چهار تا عنوان بود. اولا استقلال جهانی که 13 آبان بوده مبارزه با استقلال، ثانیاً شیطان بزرگ، ثالثاً تروریسم بزاد، رابعاً ام الفساد قرب. آیا اتفاق افتاده آمریکا دیگه چهارتا نیست؟ آمریکا دیگه شیطان بزرگ نیست که توجیه کنیم مبارز بسر مذاکره با آمریکا با مصادر مذاکرات امام حسین؟ آیا آمریکا استقبال جهانی نیست؟ آیا آمریکا تروریسم بزاد نیست؟ بسید چه تو سوریه و یمن افغانستان جدیه؟ آیا آمریکا پدیده عجیبی به نام ام الفساد قرب نیست؟ منشأ اصل ربا در جهان، منشأ اصل صنعت پر در جهان نیست؟ با 400 میلیون بجبر نفشش این شد که دو تا کاندیدای زنمرد اومدن واسطن بارا دارن مناظره میکنن، این یه شوهر تو با پاولا جونز و با به اسلامانی پدریزگی و با چیوچیوچی مناظره داشت، اونی که تو نمیدونم فلانجا در حال زمان اینجوری گفتید بابا یه تمدن 320 میلیون نفری که از این طریق قدرت مادی و به اصطلاح فکری و علمی و تکنولوژی جهان رو ببینید کارش به کجا کشیده. این حاصل یک نکته کلیدیه، اون هم میشه تلقی که میخواد از خودش ارائه کنه اینکه میشه چرا فساد. فساد و قرآن رو سواه دیگه، اصلاح و افساد، فساد و در باب اصطلاح مصلحت و مفسدت، فاسد و صالح. فاسد شیطان بزرگ، تروریست بزداد و مقوله‌ای به نام دید. من از آنیه، آیا تغییر کرده؟ هیچ تغییر نکرده، بدتر شده بهتر میشه، هیچ توجیه نمیرسه. نکته دوم اینه که ما اگر آمدیم یک تعریفی از اسلام دادیم که اسلام رو خلق اصطلاح کردیم، اسلام رو کردیم که مذاکره، اسلام کردیم که رحمانی، این مخاطراتی که امروز در سوریه و جایی دیگه دیده میشه، پاش کشید داخل این منطقه به خاطر سرزمین، میتونی فقط به خاطر جهان شهادت رو مبنا قرار بدی؟ مردم اسلام یه بخش مقابله و بخش تقابل و بخش این چنینی هم داره، بخش مقاطعه هم داره. اسلام جمعی این موارده. اما مسئله بعدی اینکه آقا ما از مذاکرات میخوام به چی برسیم؟ ما در مذاکرات میخوام برسیم به استقلال جهانی، به اینکه بعضی از موارد در جهان از پیش ما برداره، ما رو شکل ma Dio deve usare le cascine da 5, c'è dei casi.
Dice la rassa di regolanza, la roba, non ti dice, ma è molto bello, tra l'altro, se tu sei un altro, ti lascia, non ci posso conoscere, anzi, ma è grazie. Una che è questo, ma guarda, se vuoi che lo dà, ma che fa, se tu ti dà, che sta, ma è massimo, che fa, che fa, che fa, che fa. Boh, perché un mio cosino, ciò che ci dice, ma si è, questo mi fa, ma se c'è, 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 ma probabile la sua vita nascono, bassista nascono, e io posso nascono, ciò che la sarà un bambino, e sarà io la signora che ci fosse, ah, ci si deve sono fede, ci sono in Italia, ma non è di colì, ma si deve fare questa cosa, non è di essere di scelta. E lo lascio a tratto, non ci sono, non che non posso fare la signora. Gesù, si sta domando, possiamo parlare ogni tale sat, che è detto con gli altri scienziati. Ma sono anche scelti un anno di dire, io non ho detto che io posso dire, né sarà sano su me gioco, né lo estremo scelta, né che io possa di su di un loro non fare stile, né la siccia, né che la farina, dice, ma non c'è una scelta di scelta, può anche parlare con scelta, anche se la tua roba di votare, c'è una cosa che non fa come te di non riuscire, come se non ho scelta di scelta, di fare la luce che tu te ne non dovrò benedire, fa, se non c'è scelta di scelta, di scelta di tutto la benedire. Ma non parla di questa stessa cosa, non so che la televisione c'è, ma tu conoscerai questo gusto, conoscerai l'ansia. Hacci molto ridere, da dove non ho deciso di andare, non vorrei ascoltare, non vorrei voler crescere, ma poi non ho roba come la cosa buona. Tu, hai famiglie, ti ricordi a una marcus, cosa ti ricordi per una marcus, che visto se te ne non dovrò, ma ne lascio tra un ciò, non ti dovrò, non ti dovrò, non ti Shastri non dovrò, cosa non ti ricordo? Oh, come lo diciamo lì? Va, ora santo per non prendere il congiamo, cioè del massimo, per non è gozzasce, economist, ritesto del gesto Montesce. Per nasce che Montesce c'è che scelta con l'or, ciò ci dice, mi dice che nasce che Shastri non dovrò, è che stato diciamo per dire. Allora è che stato per rassi, come stato mangiato, è non dovrò gozzasce, è che 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 tanto che ci sarà un giorno che vorrei uscire, ma passi il giorno, non mangio la buona, che ci sarà che vorrei avere mezza domanda, che ci sarà che vorrei avere un po' di vita, e che ci sarà che vorrei avere un po' di vita, che ci sarà che vorrei avere un po' di vita, che ci sarà che vorrei avere un po' di vita, che ci sarà che vorrei avere un po' di vita, che ci sarà che vorrei avere un po' di vita, che ci sarà che vorrei avere un po' di vita, che ci sarà che vorrei avere un po' di vita, che ci sarà che vorrei avere un po' di vita, che ci sarà che vorrei avere un po' di vita, شون زد که دیگون دارد بیش از آنچه که باید آمریکا به دیگه داره خب چرا نه جامعه اقتصادی همه متوجه بشه ما از رابطه با آمریکا و رابطه با اروپا به هیچ نتیجه نرسیم در آمریکای جنوبی کشور برزیل برتر مزد داره در اروپا خودتون نقشه ببینید اینکه تولید شده ماش نیست در شرق هم چین ژاپن هند و بعد استرالیا اینا که گفتن بهترین کشورها هستن بهترین مزد اقتصادی دارن بابا اگر من رفتم مذاکره کردم باید تحت مذاکره با کسی مذاکره کنم که مشکل نداشته باشه اقتصاد خودش وقتی خودش اقتصادش در حال فرو باشه وقتی اقتصادش منحنی نداره حجم زیادی کالا داره که باید صادر کنه کشور مثل من و از کشور من اصل مثلا ثروت رو ببره و تازه برای من قربان میرفته که تا چهار تعاون ما به ما بده میخواد قرضا بگیره که اتومبیل ما بده قربان برای ما میرسونه اینجا نه تنها اون 5% محقق نمیشه بلکه شما یه چیزی قبلا داشتید آنچه که قبلا داشتید هم داره از تا میره بالاخره ما در فشار تحریم بعضی از سهمیه ها تکون خورده بودن ما در تحریم توانستیم مشکل بایستیم بسازیم به این فضا خب چطور شما تو فضا تحریم نمیتونستیم ما هم تقالیم و دانش به تحریم رو ما که میتونیم مشکل بسازیم چطور هم که متقابل از اتفاق به دست من جلو بشون درست کنیم یه اتفاق بر تو مدیران این دست ها بیفته از این رو ببینید دوستان ما در این مزایا وقتی که مسئله مراد با آمریکا و مسئله مراد با غرب مطرح می‌کنیم مذاکره رو تخریب می‌کنیم تخریب می‌کنیم بعد یک نکته کلیدی هست آمریکا و کلیت غرب سخن ندارن اینا همونطوری که قرآن فرموده تا شما به دین خودشون درنگن دست از سر شما برمیدن دیروز مقام مسئول در وزارت خارجه کانادا مصاحبه کرده گفته تلاش می‌کنیم رابطه‌مون رو با ترکیه هم پشت پرده شده اشاره بود که همون اول تو مزایا ارتباطش با ایران قطع کرده به دعای بود باشه. حالا کانادا وزیر خارجش گفته که آقا ما سعی می‌کنیم هر چه شده زودتر رابطه‌مون رو با ایران خوب کنیم تا بتونیم منافع دوستانمون یعنی اسرائیل و لبنان رو اسپورت از اسرائیل و لبنان رو بتونیم دفاع کنیم و ایران در مسئله حقوق بشر بیاد به سر خط. او ببینید در مورد با ما دیدگاه خودش رو تعمیل می‌کنه. وقتی اروپا نشسته داره در ما هفته گذشته با ما مذاکرات حقوق بشر کرده، آیا ما هم ادامه حقوق بشر رو بهشون گفتیم؟ او میگه که آقا حقوق اقلیت‌ها ما گفتیم هم حقوق اقلیت‌ها رو رعایت کن. او میگه حقوق زنان ما بهش گفتیم حقوق زنان رو رعایت کن. او میگه حقوق مثلا مسائل دین ما بهش گفتیم حقوق مسائل دین رو رعایت کن. چرا توی فرانسه باید یک این مسئله فرانسه که آمده بودن تو بازدیدی از مرکز واداشتن بهش گفتم گفتن ما چطور میشه این نفرت زدایی نفرتی که نسبت به فرانسه و غرب جهان اسلام هست رو زدود. گفتن شما کافیه یه تصویر از تو منتشر بشه که همیشه منتشر میشه یک زنی لباس شرای اسلامی پوشیده بدن شده نباشه، دو تا مأمور پلیس شما تو ساحل اسلحه رو گرفتن به سمت یه خانمی که نشسته بزنه میگن یالا لباس تو در بیار برهنه شو، اگر برهنه نشدی حق داری اینجا شرا کنی. این تصویر وقتی میاد خب تو جامعه اسلام علیه شما شو ایجاد میکنه. آیا ما الان در مرابطات حقوق بشر اینو به فرانسه میگیم حقوق کاریا میگیم یا هر چی اونا میگن ما میپذیریم؟ یعنی ما صرفا یه داراییهایی داریم به نام انرژی هسته ای میزنیم شما میگید میگه خب چی شما چی میخواید؟ او میگه خب داره جمع کن وسط هسته ای تو بعد ما میگیم دنبالش. او میگه شما یه چیزی دارید به ما مثلا فرض کنید مفاد دینی اینا رو بذارید کنار، ما یه موجودی داریم میزنیم روی میز میگیم دست دشمن بعد ما دنبالش میدویم. از این رو دوستان عزیز رعایت داشته باشید در مبحث اسلام آمریکایی و در مبحث صداقت آمریکایی ما بارها از انگلیس صدمه خوردیم. امروز آقای طالبی فیلمش داره اکران بشه یتیم خانه، روزی که 7-8 سال پیش بلند شدیم گفتیم آقا ما 10 میلیون نفر در اون قحطی توسط انگلیس کشته داریم. اعدادی انگلیس در جامعه اتنی کشور اعدادی انگلیس کسانی که مزد از اونها آمدن شروع کردن در رسانه‌ها در فضای سایبر آمار ارقام‌های بی‌حساب و کتاب دادن تحریف تاریخ کردن. یعنی یه موقع اینجوری که شما متوجه شید چی عامل سرویس‌های اطلاعاتی می‌نویسن، بعد نه با حرف علمی با فوش ببینم تو فضای سایبر هست خودشون رو جر دادن خودشون رو کوبیدن به در دیوار چی گفته شما بگید انگلیس 10 میلیون نفر رو نمیدونم تو ده ها در همه نفر هم 9 میلیون نفر 8 میلیون نفر آقا 5 میلیون نفر چی کردن؟ خب بالاخره یه جو قوی به وجود اومد توسط جامعه شناسی دانشجویی خوشبختانه حالا آقای طالبی فیلم رو ساخت. این تازه تغییر یه کاره ببینید انگلیس در 20 سال گذشته چه کرده به کشور ما قابل اعتماد نیست انگلیس. برید ببینید فرانسه چه کرده با کشور ما، برید ببینید روسیه چه کرده با کشور ما، برید ببینید آمریکا چه کار کرده. ما بیگان ستیز نیستیم اما واقعیت اینه که اعتماد نداریم. وقتی اعتماد نداریم باید کسی که این اعتماد رو سلب کرده ضربات جبران ناپذیر زمان اشتاد رو به کشور مخالف کرده باید بر اعتمادسازی کنیم. ما نباید بر اون اعتمادسازی کنیم. اگر مسئولین ما نقش بدهی‌های جهان جهان رو به صلاح بچسبونن تو اتاقشون بگن آمریکایی‌ها باید بیاد التماس ما رو به خاطر بازارمون، فرانسوی و انگلیسی و بلژیکی و آلمانی باید بیاد التماس ما رو کنه، چینی و ژاپنی باید التماس ما رو کنه، ما خوشحال نمیشیم اون روز بگیم آقا نگاه کنید بدن اکیل دو دوله میان. از این رو دوستان عزیز آنچه که مد نظره ما در روز ملی مبارزه با استریپ‌های جهانی در روز آنچه را که پاس می‌داریم اینا کسیه الله اکبر فقط خدا کرده. آنچه را که باهاش مواجه و مواجهه جدی داریم اینه که هر کس در زمین اون رو باید تغییر بده. می‌خواد یه شخصی باشه نام عباسی، می‌خواد کسی باشه نام فرعون و اوباما و نتانیاهو و دیگران، هر کس در زمین علو رو باید تغییر بده خودش رو بذاره جای خدا عین فرعون غرق خواهد شد و باید اونیشی تفکر ایستاد. ما کنان انتقالی هست. مسئله بعدی اینه که ما در مذاکره چی هستی؟ تکلیف رو روشن کن. مذاکرات دنبال چی هستی؟ مذاکرات با هر کس. اما وقتی که آنچه که خواسته اصلی جامعه و نظام ماست اینه که وضع زندگی مردم بشه، مناسبات اقتصادی بهتر بشه، ما خودمون تولید کنیم، خودمون انجام از صرف کنیم، بعد بازارش رو ساده کنیم، نه اینکه در حال باز کنیم هر چیز از بیرون بیاد دیگران که دچار هزاری مشکل هم بیان ساخته فرنگی ما رو زیر سوال ببرن، حالا که اعتقاد به این رژی که ما رو ندار مخدوش کنن ختم بشن، این چنین در ما بکشن. در این صورت ما زیان کردیم، همونطوری که از صرف اسلام تا به امروز هر با کفار نشستیم با این مذاکره هیچ گاه سود نکردیم. صرف اسلام مذاکراتش رو با ابو سفیان به نتیجه نرسید، علی علیه السلام با معاویه مذاکراتی داشت به نتیجه نرسید، ماجرای اکلیت ابو موسی اشعری، امام حسن علیه السلام یارانش و نشد از زمین مذاکره رو فراهم کردن، بعد که معاویه زرد زیر همه چیز مدد یقیه امام حسن گرفت تو چرا پذیرفتی؟ گفت بابا شما فشار آوردی، من نمیخواستم، من تو سر اول گفتم که قابل اعتماد نیست، همینجوری که خود امام مظهر علیه السلام فرمود برید مذاکره کنید ولی من خوشبین نیستم. امام حسین هم همونطور، بقیه ائمه هم همونطور، تا امروز هیچگاه اهل عقل با کفار پای میز مذاکره ننشستند که منفعتی داشته باشید. یک اصل، چرا؟ چون به تعبیر علی علیه السلام دشمن قدار، این از نسل شما به دور که قدار بودن دشمنتون رو فراموش کنید، این از شما به دور. انشاءالله و سلام.